هفته شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب پنجم بهمن 1400 خورشیدی 25 ژانویه 2022 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام عرض میکنم به مخاطبان رادیو فردا. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا میگوید مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به بن‌بست خطرناکی نزدیک میشود. خانم تراس روز سه‌شنبه به نمایندگان پارلمان بریتانیا گفت پیشرفت در مذاکرات به اندازه کافی سریع نبوده است. وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد ایران باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد توافقی را امضا کند یا مسئول فروپاشی برجام باشد. او افزود اگر برجام فرو بریزد همه گزینه‌ها روی میز است. هشدار لیز تراس به ایران پس از آن مطرح شد که گزارش‌ها از مذاکرات در وین در روزهای اخیر از پیشرفت در مذاکرات خبر می‌داد. با این همه کشورهای غربی به ویژه آمریکا نسبت به سرعت پایین پیشروی مذاکرات ابراز ناخرسندی کرده و گفتند برای احیای برجام زمان زیادی باقی نمانده است. در این حال ایالات متحده و ایران از امکان گفتگوی مستقیم در جریان مذاکرات وین سخن گفتند. گزارش سالانه وضعیت جامعه مسیحی در ایران از ادامه نقض گسترده حقوق مسیحیان و نوکیشان مسیحی حکایت می‌کند. صدور وثیقه های سنگین، محرومیت مسیحیان زندانی از آزادی با مچبند الکترونیکی، ادامه بازداشت و وارد شدن اتهام‌های بی‌اساس علیه آنها از جمله این فشارهاست. همچنین در این گزارش آمده اگر مسیحیان بخواهند خارج از کلیساهای رسمی تحت نظر حاکمیت برای عبادت، دعا و مطالعه کتاب مقدس گرد هم آیند، ممکن است به اقدام علیه امنیت ملی متهم شوند. در این گزارش که توسط چند سازمان حقوق بشری از جمله میدل ایست کانسرن، درهای باز و آرتیکل 18 تهیه شده، تاکید شده که مسیحیان در جمهوری اسلامی به دلیل ایمان خود مجازات می شوند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پاسخی رسمی به کارشناسان ارشد سازمان ملل گفته بود هیچ کس به دلایل مذهبی تحت تعقیب قرار نمی گیرد. مرکز آمار ایران اما می گوید 117 هزار مسیحی در ایران زندگی می کنند که طبق برخی از برآوردها تعداد واقعی آنها بین 300 هزار تا 1 میلیون نفر است. برخی گزارش ها خبر می دهند کیوان صمیمی روزنامه نگار و فعال مدنی زندانی روز دوشنبه از زندان مرکزی کرج به زندان اوین بازگردانده شد. تشکل‌های صنفی به نقل از اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان در زندان مرکزی کرج خبر دادند آقای صمیمی به بهانه تحویل دارو به افسر نگهبانی فراخوانده شد و بلافاصله با دستور قضایی و به قصد عودت به زندان اوین تحویل مأموران داده شد. کیوان صمیمی 73 ساله چند روز پیش از زندان اوین به زندان مرکزی کرج منتقل شده بود. فعالان حقوق بشری این اقدام قوه قضاییه را تبعید او دانسته و با توجه به بیماری‌هایش نگران وضعیت سلامتی او بودند. بر اساس گزارش‌ها قرار بود این روزنامه‌نگار به بند 1 زندان مرکزی کرج منتقل شود که محل نگهداری افراد با جرایم خطرناک است. او نیز گفته بود در صورتی که به بند 6 زندان محل نگهداری زندانیان سیاسی منتقل نشود اعتصاب قضا خواهد کرد. پس از آن آقای صمیمی به بند 6 زندان مرکزی کرج و بعد از مدتی کوتاه به زندان اوین بازگردانده شد. و رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 در مجلس میگوید در جلسه این کمیسیون میزان افزایش حقوق برای کارکنان و کارمندان در سال آینده 10% تعیین شده. محمد رضا میرتاج دینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس در برنامه تلویزیونی چنین گفت:
دولت 4,500,000 تومان حداقل حقوق رو تعیین کرده بود به صورت ناخالص که بخشی از اینم به کسورات میدم. در کمیته تفسیر 12 و بعد در صحنه تلفیق این به 5,600,000 تومان افزایش پیدا کرد که 600 در واقع همون کسوراتش میشه، یعنی حداقل کسی که از کارکنان دولت حقوق میگیره 5 میلیون باید باشه برای سال آینده.
در حال حاضر به گزارش مرکز آمار سبد معیشت ماهانه در ایران 11,500,000 تومان است.
ممنونم از تو امیر. امیر پوریا با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به گزارش اخیر درباره وضعیت مسیحیان در ایران و نقض حقوق آنان.
گزارش تحقیقی هست که در طول سال مواردی که گزارش میشه از دستگیری، بازداشت و زندان جمع میشه.
در این مجله نگاهی داریم به ادعای ایران درباره مذاکرات مستقیم با ایالات متحده. آیا تهران از اصول خود کوتاه آمده است؟
به نظر می رسد که جمهوری اسلامی در این مقطع به این نتیجه رسیده که بدون مذاکرات مستقیم کار یا کند پیش میره یا در عمل غیر ممکنه.
و نگاهی داریم به سفر هیئت طالبان به نروژ. آینده افغانستان تحت حاکمیت طالبان چگونه خواهد بود؟
وضعیت حقوق بشری باعث از این شد که جامعه جهانی طالبان را متوجه مکلفیت هایشان بسازد.
به اینها و بیشتر از اینها می پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. چهار نهاد حقوق بشری در یک گزارش سالانه درباره وضعیت مسیحیان در ایران به موارد نقض حقوق این اقلیت دینی، بازداشت‌های گسترده آنان، اتهام‌های وارده به نوکیشان مسیحی و تعطیلی کلیساهای آنان پرداختند. در گفتگو با منصور برجی، بنیانگذار و مدیر سازمان ماده 18، ابتدا از او درباره جزئیات این گزارش مفصل پرسیدم.
این گزارشی است از وضعیت مسیحیان ایرانی و آزار و سرکوبی که از جانب حکومت هر سال باش مواجه هست. این گزارش تحقیقی هست که در طول سال با مواردی که گزارش میشه از دستگیری، بازداشت و زندان برای نوکیشان مسیحی و مسیحیان فعال در کلیساهای خانگی جمع میشه توسط 4 سازمان مسیحی مختلف. و این سازمان‌های مسیحی که عمدتاً در اروپا مستقر هستند همه داده‌ها رو در یک گزارش سالانه از وضعیت مسیحیان در ایران جمع‌آوری می‌کنند که سیر این روند سرکوب رو در مورد مسیحیان در جنبه‌های مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی پیگیری می‌کنه. تو گزارش امسال هم مثل سال‌های گذشته ما نه فقط تداوم بلکه حتی تشدید فشارها بر جامعه مسیحیان ایرانی و به خصوص نوکیشان مسیحی رو شاهد بودیم. به طور خاص به برخی الگوهای جدید و تکرار شونده در رفتار حکومت شاهدش بودیم، مثل دخالت فزاینده سپاه، سازمان اطلاعات سپاه در سرکوب مسیحیان، تمرکز عمده حکومت بر فعالیت‌های آنلاین و همه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مسیحیان در شبکه‌های اجتماعی و حتی جرم انگاری اون توسط تصویب قوانینی که فعالیت مسیحیان رو در فضای مجازی هم میتونه به احکام زندان منجر بشه.
اشاره کردید به اتهاماتی که مسیحیان در ایران با اون روبرو میشن. حکومت با چه اتهاماتی، با چه موارد جرم انگارانه‌ای مسیحیان رو بازداشت میکنه؟
بله، سوال خوبی هست. برای که حکومت زیر بار این واقعیت که مسیحیان و البته دیگر اقلیت‌های دینی رو فقط صرف باورشون و عمل به باور دینیشون، اون هم به صورت مسالمت‌آمیز، به زندان و دیگر مجازات‌های قضایی محکوم میکنه، زیر بار این نمیره و مرتباً در مجامع عمومی و بین‌المللی در مورد آزادی دین و عقیده صحبت میکنه. طبیعتاً وقتی که افراد دستگیر میشن، مسیحیان به خصوص در همون ابتدای دستگیری، در جریان بازجویی و حتی دادرسی، سوالاتی که از اونها مطرح میشه و همینطور اتهاماتی که بهشون میزنن عمدتاً عقیدتی و دینی هست، اما اون چی که در احکام قضایی بهش اشاره میشه مواردی از قانون مجازات اسلامی هست که به مواد امنیتی معروف هستند، ماده 498، 499، 500 قانون مجازات اسلامی که عضویت و یا تشکیل گروه های غیرقانونی رو هدف قرار داده که خلاف امنیت کشور عمل میکنن. بنابراین تفسیری که آقایون زمامدار حکومت از فعالیت‌های مسیحیان دارن اینه که شرکت اونها در کلیساهایی که به زبان فارسی جلسه دارن و یا اگر این کلیساها رو بستند و امکان شرکت رو برای مسیحیان محدود کردن و اونها مجبور به شرکت در کلیساهای خانگی هستن، عبادت در خانه‌ها هستن، اونها رو هم جرم انگاری میکنن. بنابراین خلاف امنیت ملی اینها رو فرض میکنن و احکامی که صادر میکنن معمولا از این قبیل است: اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و امثال اینها، که اینها رو در زمره زندانیان عقیدتی و سیاسی میگذاره.
آیا در حال حاضر شما آماری از تعداد مسیحیانی که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند دارید؟
در سال 2023 حدود 30 نفر مسیحی داشتیم که به اشکال مختلف زندان رو تجربه کردند. 2 نفر رو داشتیم که در تبعید بودند و برخی را هم که مدتی از زندان رو سپری کرده بودند با پابند الکترونیکی مابقی دوران محکومیت خودشون رو سپری کردند. تا پایان سال 2021 حدود 21 نفر میدونیم که در زندان بودن. همچنان عده‌ای از اونها در پایان سال با رأی که دیوان عالی کشور صادر کرده بود به طور موقت از زندان آزاد شدن، ولی تو همین روزها ما خبرهای جدیدی به دستمون رسیده که در همون ایام کریسمس و آخر سال میلادی عده بیشتری هم در این مناسبت‌های عید میلاد مسیح دستگیر و زندانی شدند.
گفتگوی بود با منصور برجی، بنیانگذار و مدیر سازمان ماده 18 درباره وضعیت مسیحیان در ایران و نقض حقوق این اقلیت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با وجود اینکه ایران در ماه‌های گذشته بارها درخواست مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده بود، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته است اگر برای رسیدن به توافق خوب با تضمین بالا نیاز باشد سطحی از گفتگوها بین ایران و آمریکا انجام شود، ایران آن را نادیده نمی‌گیرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که ایالات متحده پس از آنکه وزیر خارجه ایران از احتمال مذاکره مستقیم با واشنگتن بر سر توافق هسته‌ای سخن گفت، بار دیگر تاکید کرد که از گفتگوی مستقیم با مقامات ایرانی درباره این موضوع و حتی موضوعات دیگر استقبال می کند. در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او درباره احتمال تغییر مواضع و اصول تهران پرسیدم.
یکی از این اصول در واقع چندان معقول نبود، یعنی اینکه آقای خامنه‌ای دستور داده بود که مذاکرات مستقیم صورت نگیره بین ایران و آمریکا چندان معقول نبود، به این دلیل که در نهایت این آمریکاست که باید خواسته جمهوری اسلامی رو برآورده کنه، یعنی تحریم ها رو برداره، و وقتی مذاکرات میرسه به نقطه ای که میخواد اجرایی بشه، خب لاجرم باید طرفین روبروی همدیگه بنشینن و اون توافق نهایی رو حالا امضا بکنن یا به صورتی بهش رسمیت ببخشن، یا برای بعد از اون زمانی که میخواد اجرا بشه مفاد توافق، باز هم طرفین باید با همدیگه بتونن تبادل نظر بکنن یا در ارتباط باشن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در این مقطع به این نتیجه رسیده که بدون مذاکرات مستقیم کار یا کند پیش میره یا در عمل غیر ممکنه. 10 روز پیش آقای باقری کنی یک سفر بسیار کوتاه داشت به تهران و بلافاصله برگشت به وین. بسیاری از تحلیلگران در اون زمان گفتن که احتمالاً رفته برای اینکه مجوز مذاکرات مستقیم رو بگیره یا در این مورد رایزنی بکنه، و به نظر میاد که این تحلیل درست بوده. تا اینجای کار به نوعی این نشون میده که احتمالاً یک سری موانع بر سر مذاکرات حل شده و یک قدم طرفین به جلو رفتن که به اون جایی رسیدن که با هم دیگه بتونن رویاروی صحبت بکنن. بنابراین همطور که گفته شده تا الان یک متنی در دست رسیده، این متن بر سر یه سری کلیاتش توافق وجود داشته، داخل پرانتزها اختلاف نظرهای وجود داشت که از صحبت‌های دیپلمات‌ها اینطور برمیاد که بعضی از این اختلاف نظرها به سمت حل شدن پیش میرن. در هر صورت من فکر می‌کنم که معقول است اگر توافقی می‌خواد صورت بگیره، طرفین اصلی یعنی ایران و آمریکا بتونن با همدیگه رو در روی صحبت کنن در این باره.
آقای غفوری، با توجه به استعفای معاون رابرت مالی در این مذاکرات و اخباری درباره استعفای دو عضو دیگر تیم مذاکره کننده آمریکا، این مسئله میتونه بیانگر چه واقعیتی در طرف آمریکایی باشه؟
یک صحبت وجود داره در طرف آمریکایی که یک اختلاف نظری وجود داره بین اعضای تیم مذاکره کننده. برخی از اعضای تیم مذاکره کننده با اشاره به اینکه در واقع برنامه هسته‌ای ایران داره صورت خطرناکی پیدا میکنه و هر روز داره به میزان اورانیوم غنی شده با غلظت بالای ایران افزوده میشه، بنابراین باید امتیازات بیشتری داد. طرف آمریکایی اینطور فکر میکنه، یکی از جناح‌هاش امتیازات بیشتری داد و به هر صورت به یک توافق رسید که خطر دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای رو کمتر و کمتر کرد. در عوض در همین تیم مذاکره کننده دولت بایدن ادعی هستند که احساس میکنند که این امتیازاتی که داره به جمهوری اسلامی داده میشه کمی زیادتر از حد. اونطور که از تحلیل ها برمیاد بین این دو گروه اختلاف هست. حالا گفته میشه که گروهی که آقای مالی سرپرستیشون رو به عهده داره یا اون جناحی که سرپرستیشون رو به عهده داره بیشتر سعی میکنه انعطاف پذیر باشه و برخی از مشاورانش این انعطاف رو بر نمیتابند. در هر صورت ما میدونیم که اگر بخواد تحریم ها برداشته بشه، خب یک ساختاریست، یک روند طولانیست و اگر به قرب نظر برخی از آمریکایی ها جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل نکنه، بازگردوندن اونها پروسه سختی داره. در هر صورت این نشانگران است که در تیم آمریکایی هم اختلاف نظر هست در نوع مواجهه با جمهوری اسلامی، همینطور که ما میدونیم در داخل ایران هم گروه هایی هستند که موافق توافق با آمریکا هستند، گروه هایی هستند که این توافق رو بر نمیتابند. اما معمولا در ایران اتفاقی که میفته اینه که صحبت نهایی رو رهبر جمهوری اسلامی میکنه، ولی به هر حال سیاستمداران آمریکایی این اختیار رو دارند که جایی که احساس میکنند نظراتشون به طوری است که منافع ملی آمریکا رو از نظر خودشون ساپورت میکنه، جایی که جلوش مانعی هست این اختیار رو دارن که استعفا بدن رو برن کنار.
گفتگوی بود با کامبیز غفوری، روزنامه نگار، درباره امکان مذاکرات مستقیم میان تهران و واشنگتن. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای خامنه ای، یادتان میاد که شعار میدادید، رجز خانی میکردید بعد از انقلاب که ما با کلاشینکوف تنگه هرمز را میبندیم، نمیذاریم یک بشکه نفت صادر بشه؟ بفرمایید. صنایع نفتی ایران در آستانه نابودی کامل است. شرکت ملی نفت ایران توانایی پرداخت پول بیشتر به خزانه دولت رو ندارد. هر آنچه که ملت ایران کشته بودند در دهه های قبل زدید نابود کردید. این مردم ما خیلی ساده باید باشن اگر فکر کنند که ما اگر در مذاکرات هستگی به توافقات احتمالی ضعیفی هم رسیدیم مشکلی از کشور ما حل میشه. چنین رژیمی که اصلا زیربناش بر اساس جنگ، عقلانیت ستیزی، عدم تفاهم با بقیه دنیا، چنین زیربناهای بنا شده، این رژیم یه مشکلات دیگری به وجود میاره، یه دردسرای به وجود میاره تا وظیفه تاریخیش انجام بده، کشور ایران را به طور کلی از بین ببره.
نتیجه نگاه به قبله شرق این بوده که رئیسی در قبله کرملین نماز بگذاره. چین و روسیه سن جز دیکتاتوری و دشمن مشترک سنخیتی با هم ندارن و رواخارانی هن که ایران هرچی بیشتر به اونا وابسته میشه بیشتر شأن و اعتبار خودش رو از دست میده و نتیجه اون رفتار تأخیرآمیز پوتین با رئیسی در مسکو بوده.
سال 1357 خمینی، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. سال 1400 خامنه ای، این که در مقطعی با دشمن یعنی آمریکا صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست. یعنی چه؟ یعنی با آمریکا مذاکره کنه. سال 1400 ابراهیم رئیسی در ملاقات با پوتین: ما خواهان همکاری های دائمی و راهبردی با روسیه هستیم و جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای گسترش و توسعه روابط با روسیه ندارد. گویا اینکه روسیه نه شرق است و نه غرب. آخه چقدر تناقض‌گویی، چقدر درویی و ریاکاری و تزویر.
دادگاه حمید نوری امروز سه‌شنبه پنجم بهمن نیز در استکهلم سوئد برگزار شد. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که روند این دادگاه رو پیگیری می‌کنه. فرشته، در دادگاه امروز چه گذشت؟ چه کسانی شهادت دادند و برامون از روند دادگاه امروز بگو.
امروز منصور کمالزاده که از هواداران سابق سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کار گر هست و از شاهدان اعدام‌های سال 67 در زندان گوهردشت شهادت داد، در دادگاه گفت که به دلیل فعالیت‌های سیاسیش در سازمان پیکار مهر سال 62 بازداشت شده، زندان اوین بوده، بعد به قزلحصار منتقل شده و در قزلحصار حکم 8 سال زندان رو به او در واقع ابلاغ کردن با تیک کاغذی که به او نشون دادن. آقای کمالزاده گفت که خرداد 67 به گوهردشت منتقل شده، یعنی در زمان اعدام‌های دست جمعی همین موضوع دادگاهی که الان در جریان هست در سوئد در زندان گوهردشت بوده، شاهد اعدام‌ها بوده و در این زندان حمید عباسی یا همون حمید نوری، ناصریان، محمد مقیسه و داوود لشکری رو دیده.
فرشته، در این دادگاه چه اتهاماتی متوجه حمید نوری شد؟
اتهاماتی که متوجه حمید نوری هست در کیفرخواست قبلا اعلام شده، هم در رابطه با اعضای سازمان مجاهدین خلق که اعدام شدن، هم در رابطه با زندانیان سیاسی چپ که اعدام شدن. اما اون چیزی که امروز آقای کمالزاده در دادگاه گفت این بود که ناصریان، یعنی محمد مقیسه و داوود لشکری رو گفت اسامی مهمی بودن که مسئولیت هایی داشتن در دادگاه و خود او گفت که برخوردهای مستقیم داشته با این دو نفر. گفت حمید نوری رو در واقع در زندان گوهردشت دیده و گفت به نوعی مورد بازجویی قرار گرفتن زندانیان چپ، که این نقطه مشترک شهادت های زندانیان سیاسی چپ هست، اونایی که جان به در بردن از اعدام ها. در این دادگاه نقطه مشترکشون این هستش که از اینها سوال می شد که مسلمان هستن یا نیستن و آیا نماز می خونن یا نمی خونن، و اگر می گفتن نماز نمی خونن یا حاضر به نماز خوندن نیستن، به اونها شلاق زده می شد. آقای کمالزاده گفتش که ایشون هم شلاق زدن، برای هر وعده نماز 10 ضربه شلاق می زدن و ایشون پذیرفته که نماز بخونه، برای همین دیگه از شلاق ها نجات پیدا کرده. اما ناصریان، محمد مقیسه و حمید نوری گفت کسانی بودن که وقتی این زندانیان رو مجبور می کردن برای نماز خوندن، جلوی اینها وای می سادن و نماز خوندن اینها رو تماشا می کردن. گفت بعد از آزادی از زندان هم حمید نوری رو دیده، زمانی که مراجعه کرده برای پیگیری پرونده همسرش، درخواست آزادی یا مرخصی همسرش، در دادیاری اوین با حمید نوری مواجه شده و اونجا بوده که متوجه شده این حمید عباسی دادیار اینجا همون کسیه که در گوهردشت هم دیده بوده. در دادگاه هم شهادت داد، گفت همین شخصی که در دادگاه هست الان همون حمید عباسی است که در زندان گوهردشت بوده.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به دادگاه حمید نوری.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
به دعوت دولت نروژ 3 روز است که یک هیئت 15 نفره به سرپرستی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در اسلو به سر می‌برند. این گروه علاوه بر مقام‌های نروژی تاکنون با شماری از نمایندگان جامعه جهانی و همچنین با طیفی از جامعه مدنی افغانستان در برونمرز از جمله زنان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر دیدار کردند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
پس از گذشت نزدیک به 5 ماه از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، روز دوشنبه این هفته برای اولین بار نمایندگانی از چند کشور غربی با اعضای هیئتی از طالبان در شهر اسلو پایتخت نروژ دیدار و گفتگو کردند. این گروه به سرپرستی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان ابتدا با نمایندگان کشورهایی از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و اتحادیه اروپا دیدار کرد. در دستور کار این مذاکرات علاوه بر بحران انسانی، وضعیت حقوق بشر و زنان در افغانستان قرار داشت. بحران انسانی در افغانستان از زمانی که طالبان پس از 20 سال جنگ علیه دولت‌های مورد حمایت آمریکا و پیمان نظامی ناتو به قدرت رسیدند به شدت تشدید شده. بر اساس گزارش سازمان ملل همینک 23 میلیون شهروند افغانستان، یعنی 55% جمعیت این کشور، در خطر گرسنگی به سر میبرند و به همین دلیل سازمانهای حقوق بشر میگویند کمک رسانی فوری به افغانستان یکی از ضروریات اولیه است. تا پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان 80% بودجه افغانستان از محل کمک‌های جهانی تأمین می‌شد. در میان بخش گسترده‌ای از کارمندان دولت طی 5 ماه اخیر حقوق ماهانه‌شان را هنوز دریافت نکردند. افزون بر این بیکاری در عرصه‌های گوناگون در افغانستان هم بیداد می‌کند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان پیش از عزیمت به نروژ ابراز امیدواری کرده بود گفتگو با کشورهای غربی بتواند آغازی برای برقراری روابط با طالبان باشد. وی با اشاره به بحران انسانی در افغانستان خواهان آزاد کردن نزدیک به 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این کشور در آمریکا شد. پس از گذشته نزدیک به 5 ماه تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. خانم آنیکن بویتفیلد وزیر خارجه نروژ پیش از مذاکرات در اسلو گفته بود دیدار نمایندگان طالبان از کشورش به معنای شناختن حکومت طالبان نیست، ولی با این حال یادآور شد نباید اجازه داد که وضعیت سیاسی در افغانستان به یک فاجعه انسانی در این کشور ختم شود. وزیر خارجه نروژ که هیئت 15 نفره طالبان را با یک هواپیمای خصوصی از کابل به اسلو دعوت کرده، همچنین گفته تنها راه برای پاسخگو کردن طالبان به اعمالشان برقراری دیالوگ و گفتگو با آنهاست. دعوت از نمایندگان طالبان به نروژ با انتقادهای بین المللی نیز روبرو شده. به ویژه افغانهای ساکن خارج طی 3 روز اخیر تظاهراتی در برابر سفارتخانه‌های نروژ در شماری از پایتخت‌های اروپا و کانادا برگزار کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در همین زمینه در گفتگو با شکری بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره دلایل انجام این سفر پرسیدم.
در این شرایط که امروز افغانستان قرار داره، من فکر میکنم این سفر در حقیقت نوعی از نگرانی را که جامعه جهانی از دو مورد داره خواستن به سم و گوش طالبا برسانند. هرچند طالبا این سفر وارونه جلوه دادن و ایرا خواستن بر مردم افغانستان بگوین که این سفر گویا مقدمی بر رسمیت شناختن از اون هست. اما به هر حال وضعیت حقوق بشری و وضعیت بحران بشری در افغانستان، این دو وضعیت باعث از این شد که جامعه جهانی طالبا را متوجه مکلفیت هایشان بسازن، مخصوصا وقتی که اینا دعوت به عمل آوردن از زنان افغان و بانوانی که در خیابان به عنوان معترضین هستند، اشتراک و نفس حضور از اینا در این برنامه به معنا و مفهوم از این بود که طالبا را بگوین که خب شما صحیح است که حقیقت جامعه افغانی و قدرت را به دست دارین، اما اینهایی که در خیابان هستند و دایه حق خود دارن، اینا هم بر حق هستن و ضرورت به این است تا به خواستهای از اونام رسیدگی شود. و در مورد بحث بحران بشری در افغانستان، این هم بسیار مهم است که کمک‌های بشری باید بدون نگرانی و دغدغه سیاسی به مردم افغانستان برسه. این به این خاطر من فکر میکنم که جامعه جهانی خواستن به این مورد عمل را انجام بدن.
با توجه به سابقه‌ای که ما از طالبان داریم، آیا فکر میکنید این سفر و گفتگوهایی که صورت گرفته و حالا خواهد گرفت در آینده تأثیری بر روند اقدامات طالبان در داخل افغانستان خواهد داشت؟
من بسیار باورمند به این نیستم که طالبان با این سفرها رویه و عملکرد خود نسبت به مردم افغانستان تغییر بدن. بدل از اینکه وقتی طالبان نسبت به تعهدات بین المللیشان و موافقتنامه دوحه اینا به او عمل نکردن و او را مدار اعتبار قرار ندادن، معلوم دار است که این نشست ها گروه طالبان که در اینجا حضور داره و نمایندگی میکنه اونها را به در نهایتش به نتیجه آنچه که عدم رعایت تعهدات بین المللی از این هاست گوش زد میکنن. اما فراموش نکنیم گروهی که در افغانستان مخصوصا در شهر کابل و دیگر شهرهای کلان حاکمیت دارن و عامل اصلی خشونت هستن، حضور قدرتمند در این نشست ها ندارن. اونها تصمیم گیرنده های اصلی هستن و این باعث میشه که طالبا در نوعی از درویی با جهان وارد معامله و تعامل شد. بگونه مثال، مثلا سخنگوی طالبا رسمن رد کردن بحث زندانی نمودن بانوان معترض در افغانستان، اما وقتی که اسناد و مدارک برشان ارائه شد وزیر خارجه رد نکرد، قبول کرد، پذیرفت. ما میبینیم که همی دوگونگی فکر و نظر و عمل در بین طالبا با گذشت هر روز من حیث یکی از چالش های عمده و جدی می باشه که نه تنها افغانستان و مردمشه دوچار نوعی از آشفتگی کرده، بلکه حتی جامعه جهانی هم که می خواهند در یک مرحله با طالبا کمک کنند دوچار نوعی از نگرانی هستند. گروه حقانی، گروه حاکم بر وضعیت کنونی از لحاظ نظامی در افغانستان است و گروه ملا برادر یا هیبت الله یا غیره و غیره که بیشتر مربوط به حوزه قندهار میشه، اونها گفتمان سیاسی را پیش میبره. اما در نهایت هر دویش یک گروه هست، فکرشان فرق نداره، شاید دیدگاهشان نسبت به چگونگی تعامل متفاوت باشه.
مسئله که وجود داره اینه که هیچ کشوری تاکنون طالبان رو به رسمیت نشناخته و وضعیت اقتصادی در افغانستان روز به روز بحرانی تر و بغرنج تر میشه. با چنین شرایطی آیا ادامه حیات طالبان میسر خواهد بود؟
بدون شک مشکلات اقتصادی و مخصوصا وقتی شما به عنوان یک نظام هستین جنگجویان بیشتر دارین و هیچ مهارت دیگه هم بجز از جنگ ندارین، نمیتونین که محتاج روزانه خودتان مردم تامین کنین. عدم تامین آنچه که به عنوان موارد مالی و محتاج یک کشور هست، این باعث میشه که کمر طالبان خم شه از لحاظ اقتصادی و این تاثیر مستقیم روی وضعیت سیاسی از اونها هم میگذاره.
گفتگویی بود با شکریه بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، درباره سفر هیئت طالبان به نروژ. اما مهدی صدر ساداتی، طلبه فعال در اینستاگرام، میگوید دادگاه ویژه روحانیت او را به هتک حرمت حیثیت و شأن روحانیت متهم کرده و حکم خلع لباس دائم او داده. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید. سهم زنان از شهر، از شهرهای بزرگ، از شهرهای کوچک، از فضاهای جمعی و از آنچه سپهر عمومی می‌خوانیم. به خیابان‌های شهر خود که نگاه می‌کنید، حتما زنان و مردان بسیاری را در رفت و آمد می‌بینید. در حال رانندگی، پیاده‌روی، خرید و عبور. بله، البته زنان هم در شهر هستند، اما چگونه؟ آیا حضور زنان در شهر را برابر با مردان می‌بینید؟ آیا شهر برای زنان آسایش و امنیت برابر با مردان را تدارک دیده است؟ شعاع حرکت زنان در خیابان‌های شهر چقدر است؟ این شعاع حرکت و دامنه حضور است که سهم ما را از محیط روشن می‌کند. از بلند خندیدن، سیگار کشیدن و دوچرخه سواری در فضای عمومی که برای زنان ناپسند دانسته شده تا فضای معذب و محدودتر زنان در وسایل حمل و نقل عمومی، همه نشان از یک چیز دارند: سهم کمتر زنان، سهم محدود زنان از شهر. از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم نقش و سهم زنان در سپهر عمومی در جامعه ایران چقدر است؟
ببینید، اگر منظور از سپهر عمومی اون قلمروهایی است که ما در اون در مورد امور عمومی گفتگو و تصمیم گیری میکنیم، پس داریم از قلمروهایی حرف میزنیم که متعلق به عموم اعضای یک جامعه است. این تعلق اعضای جامعه در واقع اونها رو شهروند میکنه، پس ما داریم از شهروند حرف میزنیم. و در این حالت روی کاغذ و به شکل مساعد فرض اینه که همه شهروندان حق مساوی و مشابه دارن برای اینکه در مورد امور عمومی، یعنی اموری که به همه اونها متعلق هست، گفتگو و تصمیم گیری کنن. به این ترتیب جنسیت در اینجا نباید نقشی داشته باشه در فیلتر کردن.
و وقتی سخن از جایی که زنان در شهرها میگیرند، میتوانند بگیرند، وقتی که سخن از رابطه زنان و شهرها میشود، حسین قاضیان به درک مردانه و مرد سالارانه از شهر و ضرورتهایش اشاره میکند.
ممکنه که ما نتونیم این سهم رو دقیقاً تعیین کنیم، اما بنا به معیارها و شواهد دیگه ممکنه بتونیم تخمین‌هایی بزنیم از اینکه کجای کار قرار داریم. در سطح جهانی برخی از آمار گواه این هست که در میان شهرسازان و معماران بزرگ چیزی حدود 10% زن هستن. احتمال باید بدیم که در ایران با توجه به سابقه پدرسالاری این میزان کمتر هم باشه. خب به این ترتیب باید فرض کرد که سیاستگزاران و تصمیمگیران شهری و همینطور شهرسازان عمدتاً از میان مردان بوده باشن و به این ترتیب اونها برای ساختن یا تغییر دادن شهر درک خودشون، سلیقه و ترجیحات مردانه خودشون رو در نظر داشتن به طور عمده. مثلا در 6 زمینه مهم شهرسازی وقتی نگاه میکنیم، یعنی دسترسی به خدمات و فضای شهری، تحرک و جابجایی ایمن و آسون و نسبتاً باصرفه توی شهر، امنیت و دوری از خشونت یا بهداشت، آمادگی برای مواجهه با اتفاقات، امکان تملک زمین و مسکن، هر کدوم از این 6 معیار رو که در نظر بگیریم عمدتاً با منافع، خواسته ها، سلیقه و درک مردانه پیوند خورده. بنابراین حدس میشه زد که زنان جای کمی گرفتن در شهر.
شهرها با سلیقه و ترجیحات مردانه ساخته شده و منافع و خواسته های زنان نه تنها نقشی در ساخته شدن شهرها نداشته، بلکه حتی در نظر هم گرفته نشده. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان:
وقتی که صحبت از سهم زنان از شهر میکنیم، نمیدونم باید دقیقاً کدوم قسمتش رو اشاره بکنیم. قسمتی که قانون به ما میگه خیلی از کارها رو زنان نباید بکنن، قسمتی که قانون به ما میگه زنان باید حتماً با یک لباس مناسبی که مناسب، البته در پرانتز نمیدونیم مناسب چیه، ولی مناسب حجاب اسلامی باشه، در جامعه ظاهر بشن، زمانی که حتی قانون به ما کاری نداره و منع نمیکنه، اما حرف و حدیث های بسیار هست که ما را از اون سهمی که باید داشته باشیم از زندگی یه شهری محروم میکنه.
او تجربه خودش به عنوان یک مادر همراه با کودکش در خیابانهای تهران را به خاطر میآورد.
زمانی که من بچه کوچک داشتم و ایران بودم، همیشه فکر میکردم وقتی با این کالسکه میرفتم بیرون و بچه رو تو توش میذاشتم، اصلا انگار این شهر ساخته نشده برای یه زنی که بچه داره، انگار این پیاده روها اصلا در نظر گرفته نشده برای کسی که ممکنه ویلچری باشه یا ممکنه که یه کالسکی رو همراهش داشته باشه. یکی از مسائلی که به نظر خیلی ساده میاد ولی یکی از دغدغه های زنان در ایرانه اینه که شهر جوری ساخته نشده که شما با بچه‌تون بتونید به راحتی و بدون داشتن مثلا وسیله مثل ماشین در شهر حرکت بکنید و از وسایل نقلیه عمومی یا حتی پیاده روی در پیاده رو بتونید لذت ببرید.
خانم بنی هاشمی تجربهش در خیابان‌های تهران را با تجربهش در خیابان‌های لندن مقایسه می‌کند.
توی همون سن زمانی که من مهاجرت کردم لندن دقت میکردم میدیدم که چقدر این شهر ساخته شده برای اینکه شما بتونید بچه دار باشید و با وجود بچه دار تعداد حتی چندین بچه بتونید در سطح شهر حرکت بکنید، حتی نیاز به ماشین ندارید.
چه میشود؟ چه اتفاقی میفتد که شهرهای برابرتر و گشوده تر به روی همه شهروندان خود از همه گروه ها هستند و شهرهایی نه؟ شاید در پاسخ به این پرسش به موضوع مهم فرهنگ اشاره کنیم. فرهنگی که حرکت آزادانه و رهای مردان در شهر، بازی و قهقه و سیگار کشیدن و حتی رقصیدن یا حتی در مواردی بالاتنه بدون لباس یا با زیرپوش آنها را هم میپذیرد، اما هیچ یک از اینها را درباره زنان مجاز نمی‌داند. حسین قاضیان، جامعه شناس:
می‌دونیم که به هر حال شهر فقط یک مکان نیست، بلکه یک بافت زنده است، یک فضاست. فضا به معنی اجتماعیش، یعنی یه مکان هست به اضافه یه رابطه های انسانی که در اون مکان وجود داره. خب این رابطه های انسانی که از آسمون نمیاد، این رابطه ها مبتنی هستن بر الگوهایی که ما در درون اونها به دنیا میایم، اونها رو یاد میگیریم و اجرا میکنیم. این چیزی که ما بهش میگیم فرهنگ. خب ممکنه یک فرهنگ پدرسالار وجود داشته باشه که برای بدن زن محدودیت‌های قائل باشه که برای بدن مرد قائل نیست، از جمله در فضاهای عمومی. حالا ما با یک حکومتی هم روبرو هستیم که خودش در واقع منادی و نشانه این فرهنگ است و قدرت سیاسی رو هم به دست گرفته، بنابراین میخواد کنترل فرهنگی کنه و در این مورد کنترل فرهنگیش روی بدن زن میخواد سوار شه. توی این الگو بدن زن در شهر یا محیط عمومی باید تابع ضابطه هایی باشه که بدن مردان نیست، از جمله حرکت بدن که مثلا رقص هم جزی از اون، یا پوشش زن. همه اینها باید تحت یک ضوابط و مقرراتی باشه که مردان از اون مبرا هستن. و به این ترتیب میبینیم که محیط شهری چقدر ممکنه برای زنان تنگ و محدود کننده و مقید کننده و حتی گاهی اوقات تهدید کننده باشه.
بگاه بنی هاشمی حقوقدان از تجربه دوچرخه سواری در ایران میگوید:
یا وقتی ما تجربه اینو داشتیم که روی دوچرخه سوار میشدیم، خیلی ها داد میزدن، میگفتن عذرخواهی میکنم، باسنت معلومه، از پشت خیلی چیزا رو داریم میبینیم. نگاه هایی هستش که از یک دوچرخه سواری ساده عبور نمیکنه برای خانم ها. همچنان به ما میگه که اگر سوار دوچرخه بشی ممکنه شکل جالبی برای مردان که دارن تو رو نگاه میکنن نباشه.
از طرفی هر گونه جداسازی جنسیتی هم در جامعه باز حذف زنان از شهر و نادیده گرفتن سهم آنهاست. سیاستی که در 43 سال گذشته به شکل‌های متنوعی از سوی حکومت جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده تا بخشی از سهم زنان از شهر در فضاهای جداگانه و محدود شده به آنها داده شود.
در جای اینکه خواستن به این زنان توجه کنه و به نیازهای خاصشون، در نظام سیاسی کنونی سعی شده اونها از کل جامعه جدا بشن و بعد این امکان بهشون داده بشه. مثلا مثل پارک زنان، استادیومی که فقط زنان میتونن برن، کنسرتی که فقط زنان میتونن برن. یعنی اونها رو در واقع یک نوع حاشیه نشینی اجتماعی براشون فراهم کردن و به صورت گلخانه‌ای از جریان زنده و همگانی شهر بری کردن، در حالی که اگر سهمی به زنان در شهر قرار بود داده بشه، سهمی بود در کنار همه اعضای دیگر جامعه که میبینیم چنین سیاستی هم در کار نیست.
فضاهای شهری در هر جامعه معنای بزرگتر از فقط همین سازه‌ها و بزرگراه‌ها و مراکز خرید دارند. فضاهای شهری شیوه سازماندهی زندگی اجتماعی، ارزش‌ها، محدودیت‌ها، محرومیت‌ها، گروه‌های برخوردار، میزان برابری یا شکاف جنسیتی، روند سلطه و تبعیض و البته میزان امنیت و توسعه یافتگی جامعه‌ها را نشان می‌دهند. اینجاست که مهم است به اطراف خود نگاه کنیم و سهم خود از شهر را باز بخواهیم. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.